بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 43 رو شروع میکنیم. خب ما در صور خاص کلاهبرداری بودیم که چند تاشو گفتیم، حالا میرسیم به تبانی برای بردن مال غیر. اینجا دیگه انتقال مال غیر نیست، تبانی برای بردن مال غیر. به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنه، یعنی ما یه عنوان قانونی داریم تحت قانون، تحت این عنوان که اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنه، خودش یه قانون جداگونه. قدیمی هست، بله فکر کنم همون 1310 حدودا باشه. در ماده 1 این قانون حالا شما میگه که هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوا کنند، این اقدام کلاهبرداری میشه. یعنی ماده 238 قانون مجازات عمومی که گفتیم مجازات کلاهبرداری را دارد. مصوبه 1307 این قانون، مصوبه سال 1307. ماده 2 میگه که اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوا نمایند و این اقدامات ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوا باشند، کلاهبردار محسوب میشوند. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است. خب این مواد رو توضیح بدیم. به ماده 1ش میگه که من و شما با هم تبانی میکنیم که بریم علیه الف یه دعوایی طرح کنیم و مالش رو ببریم، درست؟ یعنی من علیه شما یه دعوایی طرح میکنم، به فرض میگم من این موبایل رو از ایشون میخوام، شما میای مثلا اقرار میکنی، حالا موبایل برای کیه؟ برای شما نیست، برای الفه، که من اینطوری حکم دادگاه رو میگیرم و راحت میرم موبایل رو ور میدارم، درست؟ این رو خب حالا میگم اینم سال 7 تصویب شده دیگه، خب اون زمان شاید این کارا خیلی راحت تر بوده، خونه ها بالاخره خیلی جاها سند نداشتن، بافت ها روستایی بوده، بالاخره راحت تر میشد این کارا رو کرد. اینجا میگه هم من هم شما چی؟ کلاهبرداریم جفتمون، هم من کلاهبردارم هم شما، که تبانی کردیم رفتیم علیه هم دعوا کردیم ولی نیتمون چی بوده؟ بردن مال شخص ثالث. ماده 2 میاد چی میگه؟ میگه که شما با طرف دعوا تبانی نکردی، یعنی من واقعا علیه شما دعوایی طرح کردم، حالا شما میای با یه ثالثی تبانی میکنی، میگی آقا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شو، درست؟ چرا بیاد وارد دعوا شو؟ تا مال طرف دیگه دعوا رو ببری. یعنی شما میری با سالس تبانی میکنی، میگی بیا شما به عنوان شخص سالس وارد شو و از این طریق مال غفوری رو ببریم که طرف دیگه دعواست، مثلا من خواهانم شما خوانده، شما ور میداری یه نفری رو به عنوان سالس، میگی بیا وارد دعوا شو. اینجا هم شما کلا برداری هم اون سالسه. تو مثال قبلی هم که هم من کلا بردار بودم هم شما، این دوتا هم از جرایم مطلق هم نیاز نیست مال دیگری بردشه، همین که اون ثالث وارد دعوا شه کافیه، یا همین که من و شما تبانی کنیم بریم دعوا تر کنیم چی؟ کافیه، جرم محققه، بله به مجازات کلاهبرداری محکوم میشه. مورد بعدی معرفی مال دیگری به جای مال خود. ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، این ماده 2 اومده این مجازات رو تعیین کرده. میگه که محکومون علیه یا مدیون یا زامه یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم این که مال متعلق اون نیست، مال غیر را مال خود معرفی کنه و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، مطابق ماده 238 مجازات می شود. خب محکومون علیه یعنی کی؟ یعنی کسی که حکم قطعی علیهش صادر شد. مدیون کسی که دینی داره، زامن یعنی من یه دینی دارم، شما چی هستی؟ اومدی زامن دین من شدی. یا کفیل، مثلا حالا توی تأمین کیفری هم داریم، غیر اون هم تو مدنی هم داریم که یک نفر میاد کفالت شخصی رو به عهده میگیره که حاضرش کنه و اگه حاضرش نکرد خود کفیل باید از عهده اون مال بر بیاد. میگه اینها مثلا شما ضامن بودی، درست؟ شما ضامن بودی اومدی و یا مثلا کفیل بودی، حالا که قرار شده مال از شما بگیرن، شما اومدی ماشین متعلق به دیگری و گفتیم برای خودمه، بیانین مثلا پولی که میخواین رو میتونید از این ماشین وصول کنید. منتها این مقیده که عملیاتی نسبت به اون مال انجام شده باشه. بله، اگه عملیاتی انجام نشده باشه جرمه محقق نمیشه. اینجا دیگه مقید هست این جرم. اما میرسیم به کلاهبرداری در قانون ثبت اسناد و املاک، کلاهبرداری در مسائل ثبتی. این چندی ماده هست که راجع به کلاهبرداری گفته شده در قانون ثبت. حالا نگاه میکنم ماده 105 میگه جز در موارد مذکور در ماده 33 راجع به بیع شرط و امثال آن، هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم این که به نحوی از انهای قانونی سلب مالکیت از او شده تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معاهده سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته و ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد. خب ببینید این، خب این قانون هم قانون قدیمی هست، شاید الان اینا کمتر کاربرد دارن ولی به هر حال تو آزمونا میان. این هم نیست که هیچ کاربردی نداشته باشن، شاید کاربردشون کم شده. خب قدیم الایام میدونید دیگه، بالاخره سند و اینا تازه اومده بود، هیچ جا سند نداشت، خب تازه میخواستم مثلا به خونه ها سند بدن، خب بدیهی بود که ممکنه بعضیا بیان سند به نام خودشون بگیرن در حالی که مالک نیستن. قانونگذار ضمانت اجرای کیفری گذاشته برای این کار و در واقع مجازات در نظر گرفته. میگه که ملک برای من بوده، من به شما انتقال دادم ولی بعد از انتقال رفتم گفتم آقا ملک رو به نام من ثبت کنید، اینجا کلاهبردارم، درست؟ یا اینکه کسی انتقال نه ولی ازم سلب مالکیت شده، حالا به هر دلیلی ضامن کسی بودم مصادره شده، هر چیزی، بازم اگه بیام تقاضای ثبت ملک کنم چی ام کلاهبرداری. حالا ممکنه یه نفر بیاد از این سوء استفاده ای بکنه، مثلا بیاد چیکار کنه، مثلا بیاد تقاضای ثبت بده مالکشه، خب بالاخره تا جوابش میاد و اینا، به خصوص قدیم الایام شاید 2 ماهی طول میکشیده، بفر چند وقتی، حالا چند هفته ای، چند روزی طول میکشه. مثلا طرف یک اردی بهش بیاد درخواست بده، بعد این قرار مثلا 20 خرداد بره ثبت کنه، تو این فاصله بیاد مال رو انتقال بده، مثلا یک اردی بهش درخواست بده، 20 اردی بهش انتقال بده، 20 خرداد می‌خواد بره ثبت کنه، میگه تو این حالت هم شما کلاهبرداری، یعنی اگر موقعی که درخواست ثبت دادی مالک بودی ولی تا اون پروسش طی شد شما انتقال دادی، روزی که اومدی سند بزنی مالک نبودی، باز هم شما چیه؟ کلاهبرداری انجام شده و جرم محققه. یا اینکه حتی تو این مثال ممکنه سند مالکیت رو نگرفته باشه، تو این مثالی که زدیم، ولی بعد از اینکه اداره ثبت بهش گفت آقا بیا و حق این مالک جدید رو تصدیق کن، نیاد، اینجا بازم کلاهبردار هست. حالا ماده 106 اینو راجع به وراس هم تعمیم داده، یعنی گفته فقط لازم نیست حتما خودش مالک مال باشه. میگه مقررات فوق در مورد وراسی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انهای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده است، تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکنند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر یا نوشته به خط او مهرس شود، یعنی همینطوری نمیشه گفت علم داره، باید حتما مهرس شه که میدونست، یعنی راجع به وارثی هم که میدونست از مورثش سلب ملکیت شده، بعد یا مثلا انتقال داده بعد مورث مرده، درست؟ بله، دوباره رفته درخواست ثبت داده، میگه اینجا هم راجب وارث هم این مقرره وجود داره. بله این مقرره هست. ماده 107 میگه هر کسی به عنوان اجاره یا عمره یا رقبا یا سکنا یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملک امین باشه، یعنی منظورش اینه که حق تصرف داره ولی مالک نیست، تقریبا میشه همشو ذیل این عنوان بود، و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را کند به مجازات کلاهبردار. پس اینا تقریبا همونه دیگه، چون بالاخره مالک نبوده، درست؟ یعنی اینجا هم مالک نیست و اومده تقاضای ثبت کرده. بله. ماده 109 هم میگه هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، کلاهبردار محسوب میشد. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست. خب میگه من خودم رو میرم میگم آقا من متصرف، چون بالاخره یکی از چیزایی که موقع سند دادن به خصوص قدیم الایام چیز میکردن تصرف بوده دیگه، تصرف دلیل مالکیته. به طب اون اولین باری هم که میخواستن سند بدن به طب بیشترین ملاکشون چی بوده؟
تصرف.
بله احراز تصرف مالکانه بود. میگه حالا من میام خودم رو متصرف جلوه میدم و میگم که به نام من ثبت کنید. میشه کلاهبردار. دقت کنید تو تمام این 4 تا ماده، یعنی ماده 105، 106 و 107 و 109، صرف تقاضای ثبت باعث تحقق جرم هست. لازم نیست که حتما ثبت شده باشه. بله همین که من برم درخواست ثبت بدم بگم آقا این مال رو برای من ثبت کنید، اینجا یعنی دیگه کلاهبرداری محقق شده، هرچند که تو کلاهبرداری عادی باید مال رو میبردم ولی اینجا صرف تقاضا کافی. ماده 108 همین قانون ثبت اسناد و املاک میگه که هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق، منظورش ماده 107 که همون مباشرت رو نمیدونم بله بله امین و اینها، به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننمیده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد. پس چی شد؟ من مثلا حق سکنا دارم در یک خانه ای، خودم نمیرم خودم برم تقاضا ثبت کنم که ماده 107 گفت که چیم؟ کلاهبردار. خودم نمیرم ثبت کنم، منتها تبانی میکنم با شما، میگم بذار به نام شما ثبت شه. میگه اینجایی که به نام شخص دیگه ای ثبت میشود، خب یعنی اینجا دیگه باید ثبت بشه. میگه حالا مجازات من و شما چیه؟ پس من شدم اون مثلا اون امین، اون کسی که تو خونه بود، شما شدی کسی که ملک به نامت ثبت شده. اینجا مجازات من و شما چیه؟ با هم تبانی کردیم، خیانت کردیم، الکی گفتم آقا مالک ایشونه، مثلا استشهادیه جمع کردم و اینها، مثلا گفتم از ایشون من اجاره کردم مثلا. خب میگه اگر کسی که ملک به نام او ثبت شده، نه اون امینه ها، مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشه، شخص او امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم میشن. بند بشم میگه که اگر اون کسی که ثبت شده مشمول مواد 105 و 106 و 109 نباشه مجرم نیست، ولی امین همون کلاهبردار هست. پس ببین امین در هر دو حالت کلاهبردار هست، امینی که ملک رو به نام خودش ثبت نکرده ولی تبانی کرده ملک به نام دیگری ثبت شده. بله امینه کلاهبردار هست. اون کسی هم که ملک به نامش ثبت شده اگه مشمول اون مواد 105 106 و 109 باشه کلاهبردار، نباشم که اصلا مجرم نیست. بله بله خب کلاهبرداری ما گفتیم غیر قابل گذشت اصولا مگر اینکه 1 میلیارد ریال یا کمتر باشه. بله تو قانون کاهش دیگه، تو قانون کاهش کلاهبرداریه 1 میلیارد ریالی و کمتر، و همینطور انتقال مال غیر هم همینطور، انتقال مال غیر هم اگر ارزش مال 1 میلیارد ریال یا کمتر باشه قابل گذشته. خب ولی بیش از 1 میلیارد باشه، ریال 1 میلیارد باشه، قابل گذشت نیستن، غیر قابل گذشتن. ولی این مواد سخت که خوندیم مطلقاً قابل گذشتن، مگر اینکه املاک موقوفه عام المنفعه باشه و طرف متولی یا متصدیش باشه در اینجا، یا اینکه برای مولا علیهش باشه، مثلا طرف ولی یا قیم یکیه راجع به اموال مولا علیهش این کارا رو کرده، در این دو حالت اینها هم غیر قابل گذشتن. پس این مواد 105 106 109 فقط در دو حالت غیر قابل گذشته. بله. اینجا اگر املاک موقوفه و اینا باشن و طرف متولی باشه و متصدی، یا اینکه اموال مولا علیهش رو بده، اینجا چیز نیسته. خب اما حالا بینیم سراغ کلاهبرداری در شرکت های تجاری. ماده 116 قانون ثبت هم هست، این خیلی پیچیده است، خیلی هم زیاد مهم نیست، همون متنش رو بخونید کافی هست. یعنی این یه ماده خیلی پیچیده ای هست که میگه طرف به رهن یا یکی از عناوین مذکور در ماده 33 انتقال داده، راهن و تقاضا دهنده حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید، در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقال گیرنده میتونه تا یه سال حق استردادش رو بخواد. اگر طرف ظرف 10 روز این حق رو نده، کلاهبردار. همون نصش رو حفظ کنید، کافیه، ماده خود پیچیدگی داره. اما میریم سراغ کلاهبرداری در شرکت‌های تجاری. بله، در شرکت با مسئولیت محدود ماده 115 قانون تجارت مقرر کرده که اشخاص زیر کلاهبردارند، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم و شرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم و شرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار نمایند. یعنی چی؟ یعنی اظهار نظر خلاف واقع کرده، گفته آقا من سهم و شرکه نقدیمو پرداخت کردم، یا اینکه مثلا سهم و شرکه غیر نقدی رو، درست، یه برگه هایی میدن برای ثبت شرکت، درست، تو اون برگه ها دروغ بگه، در شرکت با مسئولیت محدود بگه آقا من سهم و شرکه نقدیمو پرداخت کردم، در حالی که پرداخت نکرده، درست، یا همینطور حتی غیر نقدی رو، در اینجا میشه کلاه بردار. کسانی که به وسیله متقلمانه سهم و شرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کردن. خب غیر نقدی یعنی پول نیست دیگه، یه مثلا اتومبیله به فرض، خب اینم یه قیمتی داره دیگه، مثلا 100 میلیون قیمت، ولی اینا نوشتن 120 میلیون، این میشه کلاهبرداری. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع مهمی را بین شرکا تقسیم کنند، خب یعنی یه صورت دارایی دروغی در آوردن یا اصلا صورت دارایی ندارن، میان یه سری منافع رو بین اون شرکا تقسیم میکنن، اینجا بازم میشه کلا برده. راجب شرکت های سهامی ماده 249 لایحه اصلاحی قانون تجارت هست. ماده 249 میگه که هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، به صدور اعلامیه پذیرنویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید، یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری است. پس اقدام مرتکب میشه کلاهبرداری. خب دقت کنید داره چی رو میگه؟ میگه که طرف اومده اعلامیه‌ای داده، گفته آقا ما یه شرکت سهامی هستیم، بیاین مردم سرمایه گذاری کنید، سهام ما رو بخرید. بله، شرکت سهامی. یا همینطور اوراق قرضه. اوراق قرضه الان دیگه بله نیست، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقصه. صرف این که بگی بخرید، خب تبلیغ اشکال نداره، اما اگر با اطلاعات نادرست گفت، مثلا دارایی‌هاشو خیلی زیاد نشون داد برای اینکه خودشو معتبر نشون بده، گفت آقا شرکت ما، این شرکت سهامی ما 10 تا نمیدونم ویلا تو فلان جا داره، 20 تا ساختمون تو فلان جا داره، 50 تا چه میدونم اتومبیل گران قیمت داره و اینها، که مثلا ما معتبریم بیاین ضرر نمیکنی، ضرر هم دادیم اینا رو میفروشیم مثلا به شما پرداخت میکنی. یا اینکه جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعی مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده، گفت آقا فلان اطلاعیه رو دیدی؟ چرا خوبه برو تهیهش کن مثلا ببین چجوری. اینجا شروع به کلاهبرداریه، خود کلاهبرداری نیست. اگر اثری مترتب شده باشه، مثلا عده‌ای اومده باشن گرفته باشن، ثبت نام کرده باشن، سهامدار شده باشن، اینجا دیگه میشه خود کلاهبرداری. اما کلاهبرداری در شرکت سهامی مختلط ماده 92 قانون تجارت میگه هر کسی برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع، یعنی خریدن بی، ابتیاع سهام یا تعدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد یا تعدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تعدیه قیمت سهام نماید، اعم از این که عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد. خب میگه یه نفری میاد به دروغ میگه که آقا عده‌ای تعهد دارن که سهام رو بخرن یا قیمت سهام رو بدن، در حالی که داره الکی میگه، داره دروغ میگه. یا اینکه مثلا طرف به دروغ جوری وانمود میکنه که طرف بیاد این سهام رو خریداری کنه، درست؟ اگر با این دروغ ها کاری کرد که، یعنی میخواست کاری کنه که مردم بیان سهام رو تعدیه کنه، این خودش کلا برداره. اینجا دقت کنید گفته چه مؤثر واقع شه چه نشه. تو شرکت سهامی گفته بود مؤثر نشه شروع به کلا برداریه، مؤثر بشه خود کلا برداریه. توی شرکت مختلط سهامی گفته بود که چه مؤثر باشه چه نباشه. مورد دوم میگه هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلم داد. مثلا این شخص معتبری رو من میگم آقا فلانی هم توی شرکت هستا، فلانی که مثلا شما اینطوری راغب‌تر میشی، میگه آقا فلانی که مثلا چند میلیارد سرمایه داره دیگه، این آدم معتمدی هست، آدم معتبری هم هست، آدمیه که میشه رو حرفش حساب کرد، پس من بیام این رو خریداری کنم، این هم بازم میشه کلاهبرداری. مورد سوم میگه مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مهمی رو بین صاحبان سهام تقسیم کنه. این دقیقاً مثل همون شرکت با مسئولیت محدود، هم تو مختلط سهامی هم توی شرکت با مسئولیت محدود میگه جاهایی که طرف صورت دارایی نداره یا صورت دارایی جعلی داره، اینجا اگر بیاد منافع موهومی رو تقسیم کنه کلاهبردار محسوب میشه. خب یه سری قانونای خاص هم هست، فقط اینو سریع بخونیمش و دیگه کلاهبرداری رو تموم کنیم. ساعت آخر هم دیگه خیانت در امانت رو تدریس کنیم کامل و بحث سرقت و اینا بمونه برای جلسه بعد. خب ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت میگه شخصی که با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تصدیق انحصار وراثت را تحصیل کند. یعنی چی؟ یعنی من وارث یکی نیستم، توی اون برگه انحصار وراثت میرم شناسنامه جعل میکنم، حالا کاری میکنم که خودم رو وارث میکنم. بله اینجا اگر اون رو بگیرم کلا بردم، یا اینکه واقعا وارثم ولی میدونم سه تا وارث دیگه هم داره، ولی میرم فقط گواهی انحصار وراثت رو به نام
خودم
میگیرم، اینجا کلاهبرداری هست. خب مورد بعدی میگه هر کس برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کنه ولی به اون مصرفی که براش ارز گرفته نرسونه، مثلا ارز گرفته که بره گندم وارد کنه ولی میره اتومبیل وارد میکنه، یا اصلا ارزا رو میبره در بازار سیاه میفروشه به جایی که مثلا ارزو بره مثلا ارزو نصف قیمت بهش دادن، این به جایی که بره باش تجارت کنه، برای تجارت گندم فرض کنید این رو بهش دادن، به جایی که بره تجارت گندم کنه همونجا میاد به قیمت آزاد میفروشه، یا هر سوء استفاده ای کنه یا اینکه اون جنسی که با ارز دولتی گرفته رو گرونتر بفروشه، یعنی رفته گندم آورده با ارز دولتی، منتها دولت ارز دولتی داده که گندم ایشون ارزون بفروشه، ایشون ورداشته به همون قیمت آزاد فروخته، یعنی گرونتر از چیزی که دولت باهاش تهی کرده بود. اینجا تمام این حالات میشه کلا بردار. مورد بعدی میگه هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49، اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی ثروت‌های ناشی از ربا و اختلاس و سرقت و اینهاست که به منظور فرار از مقررات این قانون باشه، هم باطل و بلا اثر، هم انتقال دهنده و انتقال گیرنده در صورت علم و آگاهی میشن کلاهبردار. پس چی شد؟ اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی یعنی ثروت‌های ناشی از ربا و اینها، طرف با انگیزه فرار از مقررات این قانون، یعنی همون قانونی که مجازات اشخاصی که اون اموال ماده اصل 49 رو دارن رو مقرر کرده، به منظور این که فرار کنه میاد این اموال رو چیکار میکنه؟ انتقال میده. بله، به دیگری انتقال میده. اینجا میشه کلا بردار. ماده 60 قانون بیمه اجباری هم میگه فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است. مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضمان خسارت هم هست. یعنی چی؟ یعنی من بدون اینکه مثلا نماینده بیمه باشم میام به شما میگم آقا من میتونم شما رو بیمه کنم، شما به من پول بدید. در اینجا شما مثلا من پول میدی که من شما رو بیمه کنم، این میشه کلاهبرداری، چون بدون مجوز قانونی این کارو کرده. ولی دوستان یه 20 دقیقه تقریبا ما استراحت میکنیم دیگه، ساعت آخر هم خیانت در امانت رو تدریس کنیم و جلسه‌مون تموم.
کلاهبرداری هم تموم شد.
بله بله.